أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. انشاءالله که عزاداری های همه شما قبول باشه. برکت ابا عبدالله انشاءالله که نور و رحمت بر زندگی همه ما، همه شیعیان و عزاداران و حسینی نازل بشه. به برکت این ایام، به برکت این عشق ها و عزاداری ها، همه شرور و آفات از جامعه بشری، از کشور ما، از شیعیان امیر المؤمنین انشاءالله دور بشه. این چند روزی که کلاس برقرار نبود، خود حقیر دلم برای کلاس، برای شنیدن کلمات امیر المؤمنین تنگ شده بود. این دو سه سالی که به طور مدام هر روز کلاس برگزار بوده، الغه ای بین ما و نهج البلاغه بیش از پیش ایجاد کرده. انشاءالله که همون گونه که در دنیا مأنوس با کلمات حضرت هستیم، قبر و قیامت ما هم مأنوس و محشور با وجود مقدس امیر المؤمنین باشه. خانم تقی خانه لطف میکنن جواب سلام رو میدن، من برای اینکه وقت گرفته نشه دیگه این جواب سلام عزیزان رو نمیدم، عذر بنده رو بپذیرید. رسیدیم به خطبه 100 نهج البلاغه. من خطبة له علیه السلام فی رسول الله و اهل بیته. از خطب امیر المؤمنین است که در مورد پیغمبر، در مورد خودشون و به طور کلی ائمه صحبت می کنند. یکی از جاهایی که وجود مقدس امیر المؤمنین تلویحاً اشاره به ظهور حجت الله، بقیت الله، امام عصر می کند، خطبه 100 نهج البلاغه است. فرمود الحمدلله الناشر فی الخلق فضله و الباسط فیهم بالجوده یده. حمد مختص اون خدایی است که نشر داده است، گسترش داده است در خلق فضل خودش را. به هر جا که شما نگاه کنید، به هر جا که سر بزنید، فضل الهی گسترده و پراکنده است. و الباسط فیهم بالجوده یده، همون خدایی که دست بخششش را به سوی مردم گشوده است. نه تنها خدای متعال بخشش دارد، بلکه دست بخشش به کرامت را گشوده است. مبسوط الید است در جود و بخشش و کرامت. دو صفت از صفات الهی را که یکی فضل است و یکی جود، امیر المؤمنین به بهترین نحو بیان می کند. عالم سرتاسر از فضل است، عالم سرتاسر از رحمت و جود و کرم خدای متعال است. جایی در عالم پیدا نمی کنید که فضل و جود الهی نباشد. حتی جهنم هم که مظهر عذاب و سختی و رنج است، برگرفته و نشأت گرفته از همین فضل و رحمت و مهربانی خدای متعال است. فرمود نحمده فی جمیع اموره و نستعینه علی رعایت حقوقه. اولا ما حمد می کنیم خدا را به خاطر جمیع امور. در مکتب و مرام نهج البلاغه و امیر المؤمنین، حمد فقط برای امور خوب نیست. گاه اوقات انسان متاسفانه دچار یک حالتی میشه، در برابر نعمتها، رزقها و روزیها شاکر است، ولی اگر احیاناً جایی رنجی، زحمتی، مشقتی پیش آمد، اون شاکر بودن، شکرگزاری رو از دست میده. این خیلی بده، این صفت صفت رذیله است. انسان باید شاکر باشد، حامد باشد، حمد کننده باشد. چون اونجایی که خوب، خوشیست، نعمت، پوله، چون اونجایی که رنج است، بیماری، زحمته، تعبیر قرآن کریم اینه شاید شما چیزی را بد بدانید، کراهت داشته باشید، اسا ان تکرهو شیئا ولی و هو خیر لکم، او برای شما خوب است. لذا شما چون حقیقت باطن و فلسفه امور را نمیبینید فکر میکنید بده، در حالی که بهترین امر برای شما همون چیزی است که اتفاق افتاده. در مرام و مکتب امیرالمؤمنین آنچه که برای انسان حادث میشود به وجود میآید، چه خوب باشد ظاهرش، چه بد باشد، چه سلامتی باشد، چه بیماری باشد، این نیازمند به حمد است. اون شبی که شما موفق میشید در جلسه روضه حسین ابن علی سلام الله علیه شرکت کنید، شکر رو دارد. اگر احیانا به خاطر مسئله نشد، نتونستید برید، بیمار شدید، یک کار مهمتری پیش آمد، خدمت به خلق بود، خدمت به والدین بود، نتونستید روزه برید، با اینکه دلتون میخواست، شب عاشوراتون بیمارستان گذشت، شب عاشوراتون در خدمت به مادر پیر گذشت، فرمود اینجا شاید تو ناراحت بوده باشید، دلت روزه و دلت عشق بخواد، ولی وظیفت رو که انجام بدی حمد کن، شاکر باش، چون تو نمیدانی خیری که در این کار برای تو قرار داده شده چقدره، خیری که در اون کار. به طور کلی صحت، سلامت، رنج، مشقت، همه اینها نیازمند به حمد است. نکته اول حمد در جمیع امور. مطلب دوم و نستعینه علی رعایت حقوقه، ما از خدای متعال استعانت میجوییم، کمک میخواهیم که به ما کمک کنه ما بتونیم وظیفمون را، حقوق الهی را به طور کافی و وافی ادا کنیم. این نکته نکته مهمی است عزیزان. انسان به خودی خود اگر دستش به دامن کرامت الهی نباشه، از عهده شکر و از عهده نعمتهای الهی خارج نمیشه، حقوق الهی را نمیتواند ادا کند. جریان توفیق همین است. خدای متعال باید توفیق بده تا ما بتوانیم از عهده حقوقی که بر ما لازم است خارج بشیم. اینکه خودمون همینطوری با اراده خودمون بخوایم پیش بریم خیر، خیلی مشکل و نشده. رضا حضرت میگه ما از خدا میخواهیم. ببینید اینجا خواستن هیچ عیب نیست، تو میخواهی ادای حق کنی، ولی باز هم خود خدا باید کمک کند تا تو ادای حق کنی. اگر او کمک نکند، اگر او میل و اراده و توفیقش رفیق راه ما نشود، ما در میمانیم، اونگونه که باید و شاید حقوق الهی را ادا نمی کنیم. پس یکی از دعاهامون باید این باشه، خدایا کمک کن تا خوب وظایفمون را انجام بدیم. حقوق یعنی وظیفه، حقی که خدا دارد می شود وظیفه‌ای که به عهده ماست. خدایا تو کمک کن تا ما وظایفمون را انجام بدیم. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، هر کسی در هر مرحله ای باشه یه دشمن درونی، یه دشمن بیرونی داره که او رو به خلاف وظیفه دعوت میکنه. وظیفت هر چی هست میگه طور دیگه عمل کن، ولی انسان باید از خدا کمک بگیرد، عنایت خدا، لطف الهی شامل بشه تا همون وظایف رو انجام بده. خب قبلا عرض کردیم، چون مطلب مهمی است مجددا عرض میکنیم، همیشه در کلام هر انسان حکیمی این نکته قابل توجه است. آنچه که امیرالمؤمنین در ابتداء خطبه به عنوان خطبه، به عنوان حرف زدن با خدا مطرح میکنه، این یه ارتباطی دارد با متن کلامی که میخواهد بگوید. این آدم حکیم اینطور حرف میزنه، وقتی میخواد جمله ای رو بگه همه جملات از اول تا آخر متناسبه. شما یه منبری رو که نگاه میکنید، خطیب توانای اگر رفت منبر 20 دقیقه میخواد حرف بزنه، اول تا آخر کلامش باید حول یک محور باشه. مثلا یکی از صنایع ادبی اینه، رد العجز علی الصدر، رد الصدر علی العجز، اول و آخر کلام، وسط کلام باید با هم بخونه. خب الان امیرالمؤمنین میگه خدایا ما تو را به تمام نعمتها شاکریم، فضل تو عالمگیر است، جود تو همه جا را فرا گرفته. ما الان باید گوش تیز کنیم، چشم را دقیق کنیم، ببینیم حضرت در مورد چه نعمتی میخواد حرف بزنه که عالم را فرا گرفته است، که جود و فضل و رحمت از این بالاتر نیست، که همه ما باید از خدا کمک بگیریم تا این حق را به طور کامل و به طور درست وظیفه‌مون رو نسبت به او انجام بدیم. از اینجا به بعد خیلی نکته مهم میشه، توجه کنیم تا ببینیم این رحمت خدا چی بود، حق خدا چی بود، وظیفه‌ای که به عهده ماست چیست. بلا فاصله فرمود و نشهد و الله اله غیره، شهادت می دهیم که خدایی جز خدا نیست و ان محمدن عبده و رسوله صلی الله علیه و آله. ما هممون شهادت می دیم که رسول مکرم پیغمبر خاتم عبد بود و رسول بود. الان واضح شد جود گسترده خدا چیست، فضل عمیم الهی چیست، وجود مقدس پیغمبر اکرم، جریان نبوت اون فضل و رحمت واسعه است که عالم را فرا گرفته است. این فضل را که حق الهی است ما باید قدر بدانیم، وظیفمون رو نسبت به او به طور کامل انجام بدیم. و این نکته هم نکته مهمی است، وقتی پیغمبر رو میخواد معرفی کنه ابتدا شهادت به عبودیت میدهد و بعد رسالت. گاهی این شبه مطرح میشه که اگر ما هم پیغمبر میشدیم گناه نمیکردیم، اگر ما هم امام میشدیم چون معصوم بودیم گناه نمیکردیم. غافل از این که اگر کسی به مقام امامت یا نبوت رسید ابتدا عبد شد، ابتدا گناه نکرد، ابتدا خودش را محافظت کرد، بعد خدا به او اسمت را به اون معنای خاص داد. ما چون از ابتدا مراحل را طی نمی کنیم خب هیچ وقت هم به اون نبوت و امامت دست پیدا نمی کنیم. این هم نکته مهمی است. فرمود ارسله به امرهی صادعا، ساده از صد است به معنای آشکار. خدای متعال پیغمبر را فرستاد در حالی که از پیغمبر خواست اوامر الهی را آشکار کند، به طور واضح و شفاف بیان کند برای مردم، احکام الهی را بیان کند. و به ذکرهی ناطقا، خدای متعال پیغمبر را فرستاد در حالی که از او خواست اوصاف الهی را ذکر کند، یاد کند، ناطق باشد به ذکر الهی، حرفی که میزند صحبت از خدا باشد، صحبت از اوصاف الهی باشد. پیغمبر هم فعدا امینن، با امانتداری وظیفه پیامبری را ادا کند. توجه بفرمایید، هر کسی وظیفه‌ای به عهده‌اش گذاشته شد در مقابل این وظیفه ادا امینن، از او می‌خواهند امانتدار باشه، ادا کند وظیفه را، اون هم به طور امین، به طور کامل و جامع. هر حقی که به گردن ماست ما باید اینطوری اون حق رو ادا کنیم. و مذا رشیدن، پیغمبر اکرم مسیر رسالت را پیمود در حالی که رشید بود. رشید یعنی همراه با راستی، درستی، هیچ گونه کجی در مسیر برای او پیش نیامد. تا الان فرمود یک، خدا پیغمبر را فرستاد تا احکام را واضح بیان کند، تا خدای متعال را به مردم معرفی کند. پیغمبر هم این وظیفه را به طور کامل ادا کرد و در این مسیر رشید بود، هیچ کجی در راه او پیش نیامد. تا اینجا جریان نبوت بود. حالا از اینجا به بعد صحبت از چیز دیگری است. و خلف فینا رایت الحق. اینجا خلف هم می شود به خدا برگردد، هم به پیغمبر. پیغمبر باقی گذاشت در ما، در بین ما یک رایت حقی را، یک پرچم حقی را. میشه هم بگیم خدا در بین ما باقی گذاشت یک پرچم حقی را، هرچند این دو از هم جدا نیستن. آنچه را هم که پیغمبر میگوید از خدا گرفته است. پیغمبر آمد و یک پرچم حقی را در این عالم برافراشت و به ما گفت توجهتون به این رایت و پرچم باشه. این رایت همون کتاب و سنت است. اونچه که پیغمبر از اوصاف الهی ذکر کرد و از احکام ذکر کرد همون کتاب و سنته. قرآن و کلمات آل الله علیهم صلوات الله. این پرچمی است که در بین ما به زمین نصب شده است، واضح است، آشکار است. حضرت فرمود من تقدمها مرهق و من تخلف عنها زهق و من لزمها لهق. اگر کسی از این پرچم حق جلو بزنه، این مرقه، مرقه از مروغ است، مروغ یعنی خروج، به خوارج میگن مارقین، یعنی کسانی که از دین خارج شدن، از اطاعت و ولایت علی خارج شدن. اگر کسی از این پرچم، از قرآن و سنت جلو بیفته، این خارجی است، این از دین خارج شده. و من تخلف عنها زهق، اگر هم کسی عقب بماند، افراد تفرید، اگر کسی هم تفرید کند و عقب بماند، این زهقه، این حتما به هلاکت می افتد. کسی که در مورد احکام، کسی که در مورد اخلاق، کسی که در مورد جهانبینی و سبک زندگی از اهل بیت عقب باشه، یا حالا هر طوری شد زندگی میکنیم، حالا هر پولی دستمون اومد میخوریم، حالا اینقدری هم که میگن قصه قیامت جدی نیست، اگر یکم شل شد قطعا دچار هلاکت میشه. و گروه سوم من لزمها لهق، اگر کسی با این پرچم هدایت و حق همراه بود، این لهقه یعنی به مقصد میرسد، ملحق میشود و اهل بیت در اون جایگاه امن یعنی بهشت. پس سه گروه در مورد این پرچم هستند: افراد، تفرید، حد وسط، حد اعتدال. هر دو گروه اول به هلاکت میفتند، یا خروج از دین یا عقب ماندگی. گروه سوم کسانی که قدم به قدم همراه اهل بیت پیش میرند، اینها همراهند در دنیا و همراهند در آخرت. یک مبحث مهمی که قابل بیان است جریان همنشینی است. همنشینی در آخرت متوقف در همنشینی دنیاست. اگر کسی خواست فردای قیامت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه همنشین بشه، لازمش اینه او در دنیا همنشین حضرت بوده باشد. از این خبرها نیست کسی که یک عمر از حرم دور بود، از حسینیه دور بود، از معارف دور بود، از قرآن دور بود، یه دفعه اونجا که رفت بشه همنشین پیغمبر و آل پیغمبر. اصلا شدنی نیست این حرفا. اون چه که هست همنشینی در آخرت، استمرار همنشینی در دنیاست. کسی که در این دنیا با قرآن باشد، فردای قیامت با قرآن. کسی که با علی باشد، فردای قیامت با. لذا فرمود و من لزمها، کسی که التزام داشته باشد، مدام همراهی کند با قرآن و سنت، این لحقه، به مقصد میرسد و ملحق میشود به قرآن و سنت، ملحق میشود به پیغمبر و اهل بیت. تا اینجا عرضمون این شد. حضرت توحید بیان کرد، گفت خدا رحمتش و جودش و فضلش عالم رو گرفته. بعد نبوت را مطرح کرد، پیغمبر را مطرح کرد، وظایف پیغمبر را و اون ادای حق را از پیغمبر نقل کرد. عرض کردیم این دو به هم مربوط است. بالاترین و والاترین فضل و فیضی که در عالم هست وجود مقدس پیغمبر، و دومین مورد بالاترین فضلی که در عالم هست از اینجا به بعده دلیلها مکیث الکلام بطیء القیام سریع اذا قام. دلیل اینجا به معنای راه نماست. ببینید پیغمبر آمد و یک پرچمی را نصب کرد. حالا علمدار این پرچم چیست؟ دلیل این پرچم چیست؟ راهنمای این پرچم چیست؟ هر پرچمی یک دلیل و راهنما و علمداری داره. علمدار پرچم رسول الله چیست؟ امیرالمؤمنین اینجا به امامت اشاره میکنند و شخص شخیص خودشون، یعنی این علمدار پرچم رسالت من علی هستم، علمدار پرچم نبوت من علی هستم. و سه ویژگی برای خودشون بیان میکنند. دلیلها یعنی راهنما و علمدار این پرچم حق، یک مکیث الکلام. مکیث به معنای سنگینه، کند. راهنما و پرچمدار این پرچم حق کسی است که کلام را با طمأنینه، آرامش و سنجیده میگوید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه اهل بیت و به طور کلی انسانهای مؤمن کسانی هستند که حرف زدنشون با طمأنینه، آرامش و سنجش. طمأنینه که عرض میکنیم، نه اینکه یواش حرف بزنن، یه حالاتی بگیرن برای خودشون آهسته. این آهسته حرف زدن هیچ حسنی نیست، آدم باید صداش به اونجایی که باید برسه، ولی درست حرف زدن و سنجیده حرف زدن خیلی مورد نیازه. علی کسی است که سنجیده حرف میزند. دو، بطیع القیام است. ببینه در حکمت 40 نهج البلاغه حضرت فرمود لسان العاقله وراء قلبهی و قلب الاحمق وراء رسانه. آدم عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، با طمأنینه، با آرامش، با یواش یواش، با اون حالت سنجیدگی حرف میزنه. ولی آدم جاهل، نادان، احمق همینطور حرف میزنه. بعد که حرف رو زد تازه فکر میکنه خوب بود، بد بود، درست گفتم، اشتباه گفتم، جاش بود، جاش نبود. اون دیگه کار از کار گذشته. امیرالمؤمنین کسی است که سنجیده سخن میگوید. یک، بطیع القیام است. بطیع هم به معنای کندیه. حضرت کندی در قیام دارد. این جمله هم اشاره به همون مسائلی دارد که آمدن پیش امیرالمؤمنین که آقا حالا که حق شما رو خوردن بلند شو قیام کن. حضرت فرمود نه آقا جون، این طور نیست که اگر 4 نفر آمدن با من بیعت کردن من قیام کنم. من میخواهم حکومت را اداره کنم. همه مردم باید بیعت کنن، همه مردم باید خواهان باشن. این که حالا عبدالله ابن عباس و طلحه و زبیر بیان میگن آقا یواشکی بیا بیعت کنین، تو امام ما 4 نفر باش، خلیفه ما، این نیست. توجه بفرمایید، این نکته مهمی است برای مسئولین. مسئولین اینطور نباشه ایام انتخابات که میشه همه احساس مسئولیت کنن بیان ثبت نام کنن. یکی از ویژگی های امیرالمؤمنین این است که برای پذیرش مسئولیت و برای قیام کند است، آرام است، تا قطعا و یقینا نداند وظیفه حاصل شده اقدام نمی کنه. مثل همه مواردی که به اهل بیت پیشنهاد حکومت میدادند، به امام صادق پیشنهاد حکومت میدادند، ابو مسلم خراسانی وقتی که قیام کرد جریان اموی و مروانی رو سرنگون کرد، آمد محضر امام صادق نامه ای نوشت که آقا ما آمدیم قیام کردیم تا شما به قدرت برسید. حضرت فرمود امروز روز ما نیست و تو هم یار ما نیستی. تو یار ما نیستی چون من باطل تو رو میشناسم، ولی امروز هم روز ما نیست، بنا نیست ما همینطور بیگدار به آب بزنیم، حکومت درست کنیم. بعد حکومت مخالف دارد، حکومت به اضمحلال کشیده میشه، امام جامعه از بین میره. این که ما نمیخوایم. امیرالمؤمنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناظر، و اینکه خدا از علما تعهد نگرفته بود ما روی کار نمی آمدیم. دومین ویژگی حضرت سلام الله علیه اینه، بطیع القیام است. ولی سومین ویژگی سریع اذا قام. اگر بنای به قیام شد دیگه امیرالمؤمنین تیغ برنده ای است که هیچ کس نمی تواند مقابل او قد علم کند. این سه ویژگی را که در مورد علمدار پرچم اسلام که ائمه هستند که در صدر اونها امیرالمؤمنین است، این سه ویژگی رو ما باید در خودمون پیاده کنیم. اول از همه سنجیده سخن بگوییم، برای گرفتن مسئولیت و پست عجله نکنیم. اگر وظیفه به دوش ما آمد سریع باشیم، برنده باشیم، تا جان داریم کار کنیم. این سه ویژگی را از علی بیاموزیم، مثل علی باشیم، اخلاق ما اخلاق علوی بشه، سبک زندگی ما علوی میشه انشالله. فرمود فیضا انتم علنتم له رقابکم. آی مردم، وقتی این امام، این علمدار بین شما بود، شما خیلی باش سر سازش ندارید، اذیتش میکنید. این یکی از پیشگویی های امیر المؤمنینه. ابن عبدالعدید میگه این جملات حضرت، ببینید این خطبه 103 نماز جمعه امیر المؤمنین است. یعنی امیر المؤمنین وقتی به حکومت رسیدن، هفته اول، نه هفته دوم، نه هفته سوم، در نماز جمعه خطبه را خونده. حدود 5 اندی هم حاکم بودن. ابن عبدالحدید میگه دقیقا این جملاتی که حضرت ابتدا خلافتش گفت، انتها خلافتش به
تحقق رسید. همه مردم به چشم دیدن آنچرا علی 5 سال پیش گفته بود امروز بدون کم و کاست محقق شد. فرمود فعضا انتم علنتم لهو رقاب. علنتم یعنی لین کردن، نرم کردن. آی مردم، وقتی شما گردنهاتون را برای این علمدار اسلام علی نرم میکنید، یعنی در مقابل او مطیع میشید، و اشرتم الیه و اصابعکم، و با انگشت علی را نشان میدهید، حکومت علی به یک قدرتی میرسد که شما نمیتوانید او را نادیده بگیرید. همه تون حول محور علی جمع میشوید، قدرت و عظمت و حکومت علی به اون مقدار میرسه. جاء الموت فذهب به. دقیقا در همون لحظه مرگ به سراغ علی می آید و علی را همراه با خودش می برد. فلبثتم بعده ما شاء الله. و شما مدتی بعد از او در انتظار می مانید، البته تا اون وقتی که خدا اراده کند. من مشخص نمی کنم چقدر باید منتظر باشید، ولی همینقدر بدانید که یک مدتی بعد از علی شما امامت را به معنای خلافت و حکومت دیگه در دسترس ندارید. یک مقداری باید بگذرد. نکاتی اینجا قابل تر است. نکته اول همین عرضی است که داشتیم. ابن ابی الحدید به طور مفصل بیان می کند که امیرالمؤمنین در اون روزهای منتهی به شهادتشون، شاید همون هفته آخری که امیرالمؤمنین شهید شد، یک جمعیت عجیب و غریبی به امیرالمؤمنین گرایش پیدا کردن. یعنی همونهایی که هرچه حضرت اصرار بهشون کرد بیاید بریم جهاد، بیاید بریم با معاویه بجنگیم، بابا حکمیت را نپذیرید، بابا اینها بازی است، قرآن به نیزه کردن قبول داشتن قرآن نیست، بازی چه قرار دادن قرآن، قبول نکردن، علی را تنها گذاشتن. به طور عجیب و غریبی یک دفعه اون روزهای آخر حکومت امیرالمؤمنین مردم متمایل شدن. بعضی ها نوشتن امیرالمؤمنین 10 تا فرمانده انتخاب کرد، به هر کدام از این فرمانده ها 10,000 نیرو داد، مجموعاً 100,000 نفر نیروی آماده به کار برای امیرالمؤمنین بود که میگفتن آقا بریم جنگ، بریم جهاد. ولی خب امیرالمؤمنین به شهادت رسید. حالا این بحث تاریخی دارد، باید به طور دقیق مورخین تحلیل کنند آیا این جمعیتی که آمدن به سمت امیرالمؤمنین واقعا آمدن که همراهی کنند، آمدن پا به رکاب امیرالمؤمنین باشند، یا اینها علائمی دیده بودند که کار علی دیگه داره تمام میشه، دیگه علی خیلی زنده نمیمانه، بناس همین مدت 1 ماه 2 ماه کمتر بیشتر دیگه به شهادت برسه. اینها از این جهت متمایل شدن به حضرت، چون میدونستن دیگه کار به جنگ کشیده نمیشه، یا اینکه واقعا اینها متحول شدن، اینها سر به راه شدن، اینها مطیع حضرت شدن. این رو تاریخ حرفی نداره، ولی باید تحلیل دقیقی صورت بگیره. مورخین باید بنشینند برای موضوع یک پایان نامه. این خیلی خوبه. چرا در اون هفته های پایانی حکومت امیرالمؤمنین اون مردمی که اون قدر در 2 سال آخر خون به دل امیرالمؤمنین کرده، یه دفعه چی شد اینها برگشتن؟ این یکی از مبهمات است، نمیشه نظر دقیق گفت، نیاز به بحث عمیق علمی است. حضرت فرمود که من میرم، مرگ سراغ من میاد و من را میبره، ولی اون روزهای آخر شما سر به راه میشید ها، روزهایی که دیگه کار از کار گذشته. و این جمله ای که فلبستم بعده ما شاء الله، یعنی شما یک مدتی باید منتظر بمانید، حضرت خودش کامل میکنه. فرمود حتی یطلع الله لکم من یجمعکم و یضم نشرکم. یه مدتی شما بدون حکومت، بدون امیر، بدون امیرالمؤمنین میمانید تا اینکه یطلع الله، یعنی خداوند ظاهر کند برای شما، من یجمعکم و یضم نشرکم، خدا برای شما بفرستد یک امامی که جمع کند جمع شما را و منظم کند به هم، بچسباند به هم انتشار و پراکندگی و آشفتگی حالی شما را. امیرالمؤمنین در این بخش به طور صریح به وجود مقدس امام عصر اشاره می کند. مستحضرید بعد از حکومت امیرالمومنین ما رسما در بین ائمه حکومت نداشتیم، یعنی امام مجتبی هم حکومت به اون معنا نداشت تا اینکه انشالله امام عصر تشریف بیارن به حکومت تشکیل بدن. امیرالمومنین در اون لحظه داره این پیشگویی و این نوید را به ما میدهد که علی از بین شما میره و شما دچار چند دستگی، تفرقه، تشتت، احوال آشفته میشید، ولی انشالله با ظهور حضرت این آشفتگی ها به اجتماع و اتحاد ختم خواهد شد. این مطلبی که عرض کردیم تقریبا میشه گفت اجماعی بین همه شارحین است. البته عده محدودی هم گفتند که منظور حضرت شاید جریان بنی العباس باشد، ولی به طور کامل و واضح این حرف اشتباه است. علتش هم اینه، بنی العباس هیچگاه نیامدند اجتماع شیعیان را اجتماع کنند، پراکندگی شیعیان را برطرف کنند. اتفاقا اونها بر طبل پراکندگی شیعه زدند. اتفاقا ظلم هایی که بنی العباس کرد کم از بنی امیه نداشت، بلکه بیشتر هم بود، شدیدتر هم بود در برخی از موارد. پس این رو هم نمیشه قبول کرد. آنچه که به طور صریح حضرت می‌فرماید یک روزی می‌آید، اون روز ویژگیش اینه، پراکندگی‌ها تمام شده، حکومت اسلامی، دولت اسلامی شکل می‌گیرد و انشاءالله اون زمان امام عصر سلام الله علیه. حتی ابن ابوالحدید معتزلی که سنیست میگه حرف ما در اینجا حرف شیعیان است، اینجا ما هم قائلیم، حضرت داره در مورد امام زمان حرف می‌زنه. ولی یه مطلبی هم میگه که این نیاز به توضیح داره. ابن ابوالحدید میگه البته تفاوت امام زمان ما سنی ها و امام زمان شیعه ها در اینه، شیعه ها قائلند امام عصر به دنیا آمده ولی غائب شده، سنی ها قائلند امام هنوز به دنیا نیامده، هر وقت زمان و ظهور برسد یه مدتی قبلش 20 سال 30 سال 40 سال قبلش متولد میشود. حالا ما جواب این شبهه ابن ابوالحدید رو هم آخر همین خطبه با توجه به کلام خود حضرت عرض خواهیم کرد. فرمود فلا تطمعوا فی غیر مقبل ولا تیأسوا من مدبر. امیرالمؤمنین در اینجا یک اصل و قاعده کلی را مطرح می کند. فرمود فلا تطمعوا، یعنی طمع نکنید، فی غیر مقبل، اون چیزی که به سمت شما روی نیاورده است، آن چیزی که فعلا مقدماتش در دسترس شما نیست، بهش طمع نکنید. و از اون طرف فلا تیأسوا من مدبر، اگر چیزی هم در دست شما نیست، یعنی از دست شما رفت، دورش تموم شد، مبادا یأس و ناامیدی بر شما غالب بشه. لا تطمعوا فی غیر مقبلن، منظور امیرالمؤمنین اینه اگر مقدمات حکومت تشکیل نشد، شما بی خود و بی جهت طمع نکنید، وارد عرصه ای نشوید که نتیجش جز از بین رفتن چیزی نیست. شما میبینید سلیمان ابن سرد خزائی قیام توابین رو شکل داد. حالا به نیتش کار نداریم که نیتش نیت خوبی بود یا نه، نیتش الهی بود یا صرفاً برای تشفی خاطر بود، صرفاً میخواست خودش رو آرام کنه یا واقعاً الهی بود، کار به اون نداری. به فرض این که او انسان خوبی بود و یک قیامی هم شکل داد، آیا توانست کاری از پیش ببره؟ حسین ابن علی سلام الله علیه اگر به مسلخ رفت، عالم را حسینی کرد، اسلام را زنده نگه داشت، سلیمان ابن سرد این همه مسلمان و شیعی رو کش، چی شد؟ چه نتیجه ای داشت؟ قیام او اثری بخشید؟ نه. حضرت میگه اگر احیانا طمع نکنید در اموری که مقدماتش برای شما هنوز به وجود نیامده، اگر احیانا یه شرایط مبهمی پیش آمد، زود تصمیم نگیرید، اجازه بدید. از اون طرف اگر دیدید علی ابن ابی طالب و حکومتش از دست رفت، ناامید نشید، دیگه تمام شد، دیگه هیچگاه نمیشود برگشت، دیگه هیچگاه نمیشود حکومت عدل علوی را تجربه کرد. نه، این ناامیدی هم نباشد، طمع نباشد، ناامیدی هم نباشد. در ادامه حضرت فرمود فإن المدبر عسى أن تزل به إحدى قائمتي و تثبت الأخرى فترجع حتی تثبت جمیعا. منظور حضرت اینه، ترجمه کلام حضرت این یک خط اینه، گاهی اوقات انسان روی یک سطح لغزنده ای روی یخ داره راه میره، یکی از پاها می لغزد، تکان می خورد، قائمته یعنی پاهاش، یکی از پاها می لغزه، دچار انحراف میشه، ولی چون اون یکی پا مستحکم روی زمین است، این بنده خدا تعادلش رو به دست میاره، میتونه بمانه. میخواست بیفته، رفت به سمت افتادن، ولی خودش رو سر پا نگه داشت. حضرت میفرماید درست است در این دورانی که بین امیرالمؤمنین و امام عصر است خیلی اتفاقات و فجایع به وجود میآید، خیلی ها میخوان دین رو از بین ببرند، ریشه دین را بزنند، ولی به مو میرسد ولی پاره نمیشود. درست میلغزد، انحراف به وجود میاد، ولی سرانجام پیروزی و برد نهایی با امامت از پایان شب سیاه سفید است. این سیاهی ها گاهی اوقات هستند، رنج ها و زحمت هایی وجود میارند، گاهی هزار و چند صد سال هم طول میکشند، ولی با همه این اوصاف باز هم پیروزی نهایی از آن جبهه حق و جبهه اهل بیته. خب اینجا یه روایت بسیار زیبایی از محضر شما میخوانم، قبلا هم به او اشاره کردیم، مرحوم کلینی در جلد 5 کافی صفحه 83 از وجود مقدس امیر المؤمنین فرمود کن لما لا ترجو ارجو من کلما ترجو. اونجایی که امید ندارید بیشتر امید داشته باشید تا اونجایی که امید دارید. بعضی وقتا مقدمات تو خودتون فراهم کردید، خیالتون جمعه، دیگه کار را تمام شده میپنداره. حضرت فرمود به اینجا خیلی دل خوش نکن، چون خدا بعضی وقتا میخواد گوشت رو بپیشون، ولی گاهی تو نومیدی، اصلا فکر نمی کنی، و همونجا خدا میگه همین خوبه، این که تو از همه اسباب ناامید شدی من دوست دارم، حالا من همون کار رو برای تو انجام میدم که تو بفهمی در عالم خدایی هست، همه کاره عالم خداست، این اسباب وسیله دست خدا هستند، ولی خدایی خدا هیچگاه زیر سوال نمیره. بعد امیرالمومنین چند تا مثال میزنه، فرمود ان موسى بن عمران خرج یقتبس لاهله نارا فکلمه الله و رجع نبیا مرسلا. جناب موسی دید بالای کوه آتش روشنه، همسرش هم در اون شرایط خاص بود، گفت من میرم از اونجا یه چراغ یه نوری بیارم که مسیرمون رو روشن کنه، اگر خواستیم آبی گرم کنیم، شرایط خاصی بود. موسی کلیم رفت آتش بیاورد، ولی پیغمبر مرسل برگشت، اصلا فکر نمیگرد، چون ناامید بود، چون نمیدانست خدا بهش داد. مثال دوم را جریان ملکه سبع میفرماید، ملکه سبع آمد با جناب عرض محضر شما سلیمان دیدار کند، مسلم شد، ایمان آورد به نبوت، ایمان آورد به جناب سلیمان، آمده بود برای چیز دیگری، طور دیگری شد. یا جریان سحره فرعون، سحره فرعون آمدند برای فرعون کاری کنند، آمدند عزت فرعون رو زیاد کنند، موسی را مغلوب کنند. یه دفعه فرج او مؤمنین، اینها برگشتند به خانهشون در حالی که مؤمنین به موسی بودند، به خدای موسی ایمان آورده بودند. حضرت میفرماید به اون چه که ایمان، به اون چه که امید ندارید بیشتر امیدوار باشید تا به اون چیزهایی که پیش خودتون با دو تا چارتهای مادی خودتون او رو تمام شده فرض کردید. حضرت در یک کلام ربطش به جریان ظهور حضرت اینه، شما در طول تاریخ مشکلات و گرفتاری های زیادی براتون به وجود میاد، ولی ناامید نباشید، حکومت علی از سر شما گذشت، تمام شد. اینطور نباشه بگید تمام شد، امیدوار باشید که حکومت عدلی هم می آید، ولی این رو هم مواظب باشید، هر دجالی قیام کرد، هر مدعی ظهوری قیام کرد، نگید این امام زمان رو بیفتید دنبالش. ظهور نشانه هایی دارد، راهکاری دارد، شناخت حضرت علائمی دارد، با برنامه ریزی، با توجه پیش برید. فرمود الا ان مثل عالم آل محمد صلی الله علیه و آله که مثل نجوم السما. باز برمیگردیم به خطبه اول کلام، حضرت فرمود حمد میکنم خدا را به خاطر فضلش، به خاطر جودش، به خاطر همه نعمتهایی که به ما داده و در مقابل اونها وظیفه‌ای به عهده ما گذاشته. این نعمت چه نعمتی است؟ این فضل و رحمت چه رحمتی است؟ مثل آل محمد است، صلوات الله علیه اجمعین. آل الله بزرگترین فضل و نعمت و رحمتی هستند که خدا بر ما فرستاده و البته نستعینه علی رعایت حقوقه، از ما میخواهد که حقوق این اهل بیت را به طور کامل ادا کنیم. فرمود آی مردم بدانید مثل پیغمبر و آل او مانند مثل نجوم آسمان هستند، ستاره های آسمان. اذا خوا نجمون طلع نجمون، خوا به معنای غروب کردن، وقتی یکی از ستاره ها غروب کرد ستاره دیگری طلوع میکنه، مثل صبح که میشه ستاره های آسمان غروب میکنن، خورشید طلوع میکنه. خورشید وقتی که غروب کرد ستاره ها و ماه طلوع میکنن. این یک جریان است، جریان نجومی. هر چه ستاره ها خاموش میشن دیگران روشن میشن. اهل بیت پیغمبر هرگاه یکی از اونها غروب کرد، به شهادت رسید و از بین ما رفت، یکی دیگه از اهل بیت پیغمبر طلوع میکند، جریان امامت را به دوش میگیرد و وظایف امام را انجام خواهد داد. فکه انکم قد تکاملت من الله فیکم الصناء. آی مردم، من دارم به طور صریح شفاف و واضح میبینم که کامل میکند خدای متعال صناعش را بر شما. صناع جمع صنیعه است، صنیعه به معنای احسان و نیکی. ما یه صنایع داریم، یعنی صنعت یعنی ساخت و ساز، یه صنایع داریم به صنیعه یعنی احسان لطف. من میبینم با ظهور امام از سلام الله علیه نعمت بر شما کامل میشود و اراکم ما کنتم تعملون، و میبینم یک روزی شما با آنچه که آرزو داشتید میرسید. آرزوی شما این است که مؤمنین آرزوشون اینه دین و ایمان عالمگیر بشه، همگانی بشه، سر تا سر گیتی را فرا بگیرد، امام عصر بیاید، حکومت دست اولیاء الهی باشد، فرمان روایی با نیکان باشد. حضرت فرمود یک روزی میرسد که انشالله حکومت به دست حجت ابن الحسن خواهد بود و حکومت دینی، حکومت الهی و حکومت علوی مستقر خواهد شد. پاسخ شبهه ابن ابی الحدید رو هم بدیم و عرض ما تمام. ابن ابی الحدید معتزلی میگه من هم معتقدم این کلمات راجع به امام عصر است، ولی اختلاف من و شیعه در اینه، اختلاف اهل سنت و شیعه در اینه. شیعیان میگویند امام عصر متولد شده و غائب است، سنی ها میگویند امام می آید بعدن متولد میشه. به ابن ابی الحدید میگیم اگر شما در کلام خود حضرت توجه کافی و وافی میکردی حتما به این نتیجه میرسیدی که امام عصر به دنیا آمده است. از کجا؟ از اونجایی که فرمود اذا خوا نجمون طلع نجمون، هرگاه یکی از ائمه غروب کند به شهادت برسد امام بعدی طلوع می کند. آیا امام عسکری سلام الله علیه از دنیا رفت یا نه؟ شما که قائل به عروج امام عسکری نیستید دیگه. حضرت به شهادت رسید، او رو دفن کردند، قبر و بارگاه او محل زیارت همه ماست. خب وقتی یکی از ستاره ها از بین برود ستاره بعدی طلوع می کند. معلوم وجود مقدس امام عصر متولد شده اند ولی غیبت دارن. این جمله رو هم عرض کنیم و تمام. در تجرید الاعتقاد، در کتب اعتقادی این شبه مطرح شده، امام وظایفی دارد. امام وظایفی دارد. امام غائب به چه درد میخوره؟ امام غائب به چه درد میخوره؟ شما شیعیان میگید ما یه امامی داریم که این در دسترس نیست. خب امامی که در دسترس نیست به چه درد میخوره؟ او میخواست هدایت کند، دستگیری کند، پاسخ مسئله بده. خب این که اصلا در دسترس نیست چه فایده دارد؟ و اینجاست که جواب شبهه مطرح میشود. جواب شبهه بزرگان گفتند عرض میکنیم. ببینید اولا مسئله امام مسئله اون خورشید پشت ابر است، یعنی وظیفه امام آن است که دستگیری کند، هدایت باطنی کند. خب حضرت هدایت باطنی میکند. هدایت باطنی هیچ ارتباطی به حضور در جامعه ندارد. میتواند خب هدایت کند، دستگیری کند، در حالی که در جامعه هم نیست، چون هدایت باطنی. ولی نکته مهمتر اینه که فرمود وجوده لطف و غیبته منا. ببینید چقدر این جمله عجیبه، غیبت امام از ماست، اگر حضرت نیست از ماست که نیست، نه اینکه حضرت نیست. غیبت یکی از مشکلاتی است که ما شیعیان، ما مسلمان ها، ما مردم جهان به وجود آوردیم. وقتی که حضرت هست یعنی میخواهد حکومت کند، ما نمیخواهیم حضرت حکومت کنه. وقتی نمیخواهیم خدا هم میگه باشه، حالا که نمیخوای پس من هم نمیخوام. وقتی ما سر به راه شدیم خدا هم اجازه ظهور صادر میکند. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.